أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حق رضوان الله تعالی علیه در متن شرایع ذیل سبب ششم از اسباب تحریم چند مقصد مطرح کردن که مقصد اول و دوم به پایان رسید. مسئله اولای مقصد سوم هم مطرح شد و در پایان مسئله اولا به این فرق می رسیم. فرود ولو اسلم ان امتن و بنتها فان کان و تعهما حرامتا و این کان وطع اهداهما حرامت الاخرا و این لم یکن وطع واحدتن تخیر ولو اسلم ان اختین تخیر ایتهما شاء ولو کان وطعهما و کذا لوکان اندهو امرأتون و امتها و خالتها ولم تجز الامتو ولل خالتو الجم اما لو رضیتا صح الجم و کذا لو اسلم ان حرتن و امتن. این فرو گرچه در بعضی از احکام مشترکن ولی تمایزهای فراوانی بین اینها هست. بعضی از اینها حرمتشون حکمی است، بعضی از اینها حرمتشون حقی است. در حرمت حکمی چه رضایت بدن چه رضایت ندن، حکم خدا همون تحریم است. در حرمت حقی مربوط به رضایت اونهاست که اگر رضایت دادن حرام نیست و اگر رضایت ندادن حرام است، که در نوبت‌های قبل اشاره شد بین جمع بین اختین و جمع خاله و خواهرزاده و عمه و برادرزاده فرق است. در جمع بین اختین حرمتش حکمی است، چه راضی باشند چه راضی نباشند این جمع حرام است. جمع بین خاله و خواهرزاده و عمه و برادرزاده این حرمتش حقی است نه حکمی. اگر راضی باشند جایز است و اگر راضی نباشند جایز نیست. با توجه به اینکه معیار رضا و کراهت عمه و خاله اند نه خواهرزاده یا برادرزاده. فرعی که در تلیعه بحث امروز مطرح است این است که لو اسلم ان امت و بنتها، اگر در زمان کفر کنیزی داشت و دختر کنیز با هر دو زندگی می کرد، الان که مسلمان شد می تواند این مادر و دختر را با هم داشته باشد یا نه؟ مستحضرید که مسئله ملک یمین کاملا از مسئله عقد جداست. برای حلیت آمیزش گاهی عقد نکاح هست، اعم از عقد دائم به عقد منقطع. گاهی سخن از عقد نیست، نه عقد منقطع نه عقد دائم، بلکه سخن از ملک یمین یا تحلیل یا اباحه به احد انهای ثلاثه است. در این قسم اخیر سخن از عقد و ایجاب و قبول و امثال ذالک نیست. صرف ملکیت موجب حلیت آمیزش است. تحلیل این چنین است، اباحه هم این چنین. حالا اگر در زمان کفر مالک عمم و هم مادر را مالک بود هم دختر را، صرف مالکیت اینها محذور ندارد، جمع بین اینها در ملک محذور ندارد. جمع بین اینها همان طوری که در عقد محظور دارد، در آمیزش ملکی یا تحلیلی یا اباحی هم محظور دارد. در جریان جمع اگر مادر و دختری را جمع در عقد واحد جمع بکنند، هیچ کدام حرام نمی شود، زیرا نه اون مادر ام و زوج است نه این دختر ربیبه. در عقد واحد اگر جمع بکنند این عقد باطل است، بعد می تواند هر کدام از اینها را جداگانه برای خودش عقد بکند. پس اینطور نیست که اینها حرمت ابدی بیاره صرف عقد، برای که هیچ کدوم نه یکی ام زوج است نه اون یکی ربیبه، اگر اینها را در عقد واحد جمع بکنن. لذا اگر در عقد واحد مادر و دختر را عقد واحد جمع کرد، این عقد باطل است، در اثر بطلان عقد اونا هم محرمند، نه چون ام و زوجن یا ربیبن، چون معقوده نیستن، نامحرم هم بیگانن. و اگر چون چه قبل از اسلام این کار را کرده بود و حالا یا به تدریج یا دفعتن واحده مادر و دختر را به همسری گرفت، این چند صورت دارد. اگر با هیچ کدام از اینا آمیزش نکرد، این یکی رو باید رها کند، یکی رو نگه می دارد، این یتخیر و اهداهما، چون هیچ کدام نه اون مادر ام زوج است نه این دختر ربیبه، چون هیچ کدام با هیچ کدام آمیزشی نکرد. پس اگر قبل از اسلام مادر و دختر را به عقد آورد، گرچه اون عقد باطل است، ولی رو کفرش که دارن اسلام عقد اینها را امضا کرده است. بعد از اسلام یتخیر و همون خبر فیروز دیلمی در این گونه از موارد است. این قیاس نیست. وقتی عرف این دو را کنار هم ببیند، ببیند اینم یکی از مصادیق همون خبر فیروز دیلمی است، منتها اون در جریان اختین بود، این در جریان مادر و دختر است. یتخیر و اهداهما، یکی را رها میکند با یکی به سر میبرد، در صورتی که با هیچ کدام آمیزش نکرده باشد. اگر با هر دو آمیزش کرده باشد، هر دو محرمند. چرا؟ چون این درست است که عمه هستند، هر دو کنیزند، لکن و عقد نشدن، لکن کنیز که عقد نشده ولی آمیزه شده، این کنیز آمیزه شده به منزله کمیز معقود علیه است. فرعی که مرحوم محقق اون کرد این بود که ولو اسلم ان امتن و بنتها، هیچ کدوم عقد نشده بودن، اینا رو ملک یمین مالک مادر و دختر شده بود، اینا رو دوتایی رو با هم خریده یا در جنگ اسیر شدن، بالاخره خریده، و چون هیچ آمیزش نشده یتخیر و اهداهما، با او زندگی میکند، دیگری رو رها میکند. دیگری رو رها میکند نه اینکه از ملک به در ببرد، چون جمع بین اینها در ملک جایز است، اون یکی مملوکه اوست، اما با او آمیزش نمی کند، فقط با یکی آمیزش می کند. و اگر چه اون چه با هر دو آمیزش کرد، هر دو حرامه. اما مادر چرا حرامه است؟ چون ام زوج است. دختر چرا حرام است؟ چون ربیبه است. الان که وارد حوزه اسلام شدن، حکم اسلام بر اینها باریست، به وزان مدخول بها در کنیز، همون وزان معقود علیه هاست در غیر کنیز، منتها اینجا اون معقود علیه هایی هم که با اون آمیزه شده باشد. پس اگر با هر دو آمیزش کرد، هر دو محرمند. اگر با مادر آمیزش کرد، دختر حرام است چون ربیبه است، و اگر چون چه با دختر آمیزش کرد، مادر حرام است چون ام زوجه است. پس گاهی هر دو محرمند، گاهی یکی محرم است، گاهی اگر عقد کرده باشن عقد باطل است، ولی اینجاشون ملک یمین است، همچنان به ملکیتشون باقی است. الان سخن از عقد نیست، سخن از ملک یمین است، و صرف ملک یمین جمع بین مادر و دختر، یا جمع بین اختین، یا جمع بین عمه و خواهرزاده، برادرزاده، خاله و خواهرزاده، این جمعش جایز است در ملک یمین. سخن در آمیزش. لذا فرمودن ولو اسلم ان امتن به بنتها فان کان وتهما حرامتا. اما مادر حرام است چون ام زوجه است، دختر حرام است چون ربیبه است. چون در مسئله ملک یمین گفتن دخول همانند عقد است. و این کانت در خود بعضی از قسمتهاش نص داریم که انشاءالله میخونیم. بله فعلیه البته نیست، بله حالا انشاءالله که حضرت ظهور کرد همه اینها مصداق پیدا میکند. وقتی به اسارت در آمدن یه عده‌ای استرقاق کردن، این حکم هست. اینا جزء احکام بین المللی اسلام است. ما هیچ آگاهی نداریم که حضرت کی ظهور میکند. وقتی ظهور کرد عده‌ای مخالفت میکنند و عده‌ای رو حضرت استرقاق میکند. وقتی استرقاق کرد حکم اینا هست. مستحضری این استرقاق کردن ذلت نیست، بلکه تربیت است. یه عده اصلا چیزی از معارف رو نمیدونن. میدونید اهانت کردن، فحش دادن، بد اخلاقی کردن نسبت به کنیز و بنده حرام است، همونطور که نسبت به آزاد حرامه. این اسلام فقط برای اینکه اینها رو انسان تحت تعلیم و تربیت قرار بدهد. خیلی ها حیوان ناطقن، اینا که دورترین منطقه به سر میبرن، از اصول انسانی سهمی نبردن، تبلیغ الهی همونجا نرسیده، این طورن. اصل استرقاق برای اینکه اینها تربیت بشن، بعدم آزاد بشن. شما میرید در فقه ما کتاب الرق نداریم، کتاب العتق داریم. به اندک بهانه دستور دادن یجب و علیه تحریر و رقبه، در کفارات اینطوره، در دیات اینطوره، در قصاص اینطوره، تو قتل عمد اینطوره. در غالب موارد میگن تحریر رقبه، عتق رقبه، که جلوی بردهداری گرفته بشه. و اگر این برده ها تحت حکومت دینی نیاین، دیگران اینها رو به صورت حیوان درنده پیش میبرن. خب فرمود به این که اگر چونچه با هر دو آمیزش کرد که هر دو حرامن، صدا خوب نه، البته چون بعضی از موارد منصوصه دیگه. و این کان وطع احداهما حرامت الاخرى، اگر چونچه با یکی ازدهام آمیزش کرد دیگری حرام میشه. اگر با مادر آمیزش کرد اون دختر میشه ربیبه، اگر با دختر آمیزش کرد مادر میشه ام زوجه. و لم یکن وطع واحدتن، اگر هیچ کدوم چیز نکردن اونگاه تخیره. این در صورتی است که عقد کرده باشد، اما اگر صرف ملک یمین باشد تخیر ندارد، هر دو رو نگه میدارد. این معلومه عقد کرده. اگر عقد کرده باشد این حکم را دارد، نظیر جمع بین اختین. گرچه اون تخییر که یتخیر و بینهما در خصوص فیروز دیلمی درباره جمع بین اختین است، اما این قیاس نیست. این رو وقتی در فضای عرف قرار بدید میبینید عرف این رو هم مصداقی از مصادیق اون یکی میدوند. این در صورتی که عقد باشد، نه صرف ملک یمین. اگه ملک یمین باشد که جمع بین اینها در ملک منافاتی ندارد. که اگر عقد را با هم کرده باشند، عقد باطل است، به هیچ کدام حرام نیست که قبلا در تلیه بحث گفته شد. یعنی اگر اینها را در عقد واحد جمع بکنند، این عقد باطل است و اینها نامحرمند، حرمتشون برای اینکه نامحرمند. اما اگر یکی را عقد بکند، مثلا مادر دختر را عقد بکند، مادر می شود ام الزوجه، او می شود حرمت ابدی. این تحریم گاهی برای آن است که عنوان زوجه و ام الزوجه و این هاست که نسب است، گاهی برای آن است که عقد باطل است و اینا نامحرمند. اگر حرمت در اثر بطلان عقد باشد، ایشون نامحرم، بعد دوباره می تونن عقد بکنن. ولی اگر حرمت در اثر این باشد که یکی از عناوین نسب، رضا، مصاهره صادق است، این چاره برای حلیت نیست. عقد واحد اگر چونچه باشه باطل دیگه، باطل نشه نامحرم. قبلن عقد کرده بود، اون وقت بر همون عقدشون واقعی است. حالا که مسلمان شدن باید که برابر اسلام عمل کنن دیگر. الان در ظرف اسلام سخن است، ولو اسلم ان امتن و بنتها، که در حال بقا حکم تکلیفش حکمشون چیه. ولو اسلم ان اختینه تخیر ایتهما شاء ولو کان وطئهما. یه وقت است که در زمان کفر جمع بین اختین کرد، هر دو را عقد کرد، حالا یا در عقد واحد یا هر کدام را جداگانه، با هر دو هم آمیزش کرد. اینا هیچ کدام از اون عناوین نسب، رضا، مصاهره بار نیست. اگر با هر دام آمیزش کرده باشد، هیچ کدام نه ام الزوجن نه ربیبن عناوینی برشون صادق نیست. پس اگر هر دو را چه در عقد واحد چه جداگانه عقد کرده باشد، چه آمیزش کرده باشد مطلقا، چه آمیزش نکرده باشد مطلقا، چه با یکی آمیزش کرده باشد دون دیگری، در همه این صور این مشمول حدیث سنن بیهقی است که حضرت به فیروز دهلوی فرمود تخیر اختر احدهما. هر یکی از اینها رو بگه دومین رها بکن، چون هیچ کدام عنوان بر او صادق نیست، برخلاف مادر و دختر که سخن از ام الزوجه بودن است، سخن از جبیبه بودن است و مانند آن. آمیزش یکی باعث حرمت دیگری، چون دیگری یا میشه ام الزوجه یا میشه ربیبه. اما اینجا وقتی با دو خواهر آمیزش کرد، هیچ کدام عنوان محرم پیدا نمی کنند. مشمول همون حدیث است که تخیر ایتهما شاء ولو کان وطئهما. این فرع دوم. و کذا لو کان عنده امرأة و عمتها او خالتها. این فرع سوم. اگر در زمان کفر بین عمه و خواهر برادرزاده یا خاله و خواهرزاده عقد کرد، حالا یا عقد در عقد واحد یا جداگانه، چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد، جمع اینها حرام است. وگرنه نه خواهرزاده بودن عنوانیست، نه عمه بودن عنوانیست، هیچ کدام جزء عناوین نسب و رضا و مصاهره و مصاهره زاری چیستن که حرام باشن. جمع اینها حرام است. یک، حرمت اینها هم حقی است نه حکمی. دو، اگر اینها رضایت بدن یعنی خصوص عمه یا خاله این جمعشون جایز است. سه، پس چه آمیزه شده باشد چه آمیزش نشده باشد، چه یکی آمیزه شده باشد دیدون دیگری، در هیچ صور حرمتی پیش نمیاد، چون عنوانی نمیاد مثل جمع بین اختین. منتها جمع بین اختین حرمتش حکمی است، جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده حرمتش حقی است، به رضای عمه و خاله مسئله حل میشه. لذا این قسمت هم رو قاعده دارن حل میکنن. در این قسمت فقط بعضی از قسمت ها ما روایت داریم که اونم میخونیم به خواست خدا. و کذا لو کان اندهو امرأتون و عمتها، یا امرأتون و خالتها، ولم تجز العمتو وللخالتو الجمعم، یعنی این حرمتشون حرمت جمع حقیست نه حکمی. این یک، حق هم مال عمه و خاله است نه مال خواهرزاده و برادرزاده. دو، اگر رضایت بدن جایز است. ولم تجز العمتو وللخالتو الجمع، اما لو رضیتا یعنی عمه و خاله، نه رضیتا یعنی عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده، رضیتا یعنی عمه و خاله راضی باشن سهل جمع، چون این حرمت جمع حرمت حقی است نه حرمت حکمی. فرع اخیر که مشکل جدی دارد این است، و کذا لو اسلم عن حرتن و عمتن، در جریان حر و عمه که میگن جمعش حرام است، این شبیه جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده است که حرمت جمع حقی است نه حکمی. اون هم به زمام به دست آزاد است. اگر این حره اجازه داد با اون کنیز مرد میتواند ازدواج بکند. خب پس جمع بین کنیز و، چون مرد در نکاح دائم میتواند بین کنیز و بین حره عقد داشته باشد، منتها عددشون فرق میکند. اگر جمع کرد بین حره و کنیز به اذن حره جمع کرد، این جمع چون حرمت حقی دارد نه حرمت حکمی، پس از این جهت محذور برطرف است. لکن در مسئله ازدواج آزاد با کنیز یه مشکل جدی دارد. در قرآن کریم فرمود به این که اگر کسی لا یستطیع طولن، نه قدرت دارد که عزب بماند، نه قدرت دارد که مهریه و جهیزیه و هزینه زن آزاد را بدهد، لا یستطیع طولن الین که المحسنات، این میتواند با کنیز ازدواج کند. پس ازدواج مرد آزاد با کنیز مشروط به این است که نتواند با زن آزاد ازدواج کند. این میشه یک حرمت جمع حقی است نیست دیگه، حکمی است. این نه تنها مشکل جمع است، مشکل ازدواج با کنیزه. لذا در مسئله جمع بین حره و عمه دو تا محذور هست. یکی این که این جمع حرام است حقا نه حکمن، و زمامش به دست این حره است، باید اجازه بده. دوم این که اصلا ازدواج با این کنیز جایز است یا نه. پس قبل از این که ما به حرمت جمعی برسیم، اون مسئله حرمت ازدواج با کنیز باید حل بشه. در قرآن کریم فرمود به این که ای کسی نتونه عزب بدون همسر به سر ببره، یک، و همسر داشتن برای او لازم میشه، و نتواند با زن آزاد ازدواج کند برای اینکه تمکن ندارد، اونگاه ازدواج با کنیز برش جایزه. پس ازدواج با کنیز فی نفسها این زوجیت یه مشکلی دارد. یک، بعد از اینکه این مشکل نفسی حل شد، مشکل جمعی پیدا بکند. این مشکل جمعی حرمتش حقی است نه حکمی. این که فرمودند و کذا لو اسلمه، یعنی جمع بین حره و عمه که حرام است، نظیر جمع بین اختین نیست که حرمتش حکمی باشد، نظیر حرمت جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده است که حرمتش حقی است نه حکمی. زمام امرم به دست حره است. منتها این بعد از فراغ از این که ازدواج با کنیز جایز است. اگر اون را حل نکردن دیگه سخن از حرمت ازدواج با کنیز است، سخن از حرمت جمع نیست، لذا این را مفروغان گرفتن. فرمودن به این که و کذا لوکان اندهو امرأتون و امتها او خالتها ولم تجز الامتو ولل خالتو الجمع، اما لو رضیتا سهل جمع، برای اینکه این حرمتش حقی است نوش. و کذا لو اسلم ان حرتن و امتن، اگر در زمان کفر یه حره داشت به یک عمه، اون وقت محکوم نبود به این آیه که من لا یستتی او، محکوم نبود، گرچه اونها در همون زمان هم مکلف به فروعن، چون که مکلف به اصولن، ولی الزامی در کار نبود. الان که مسلمان شد این دوتا محظور رو باید حل کند، منتها این دوتا محظور در طول همه هم. اول جایز هست که با کنیز ازدواج بکند یا نه، ثانیاً حالا که جایز است، جمع بین حر و کنیز حرمت حقی است نه حرمت حکمی، به رضای این حر وابسته است، این دو رو باید حل کنند. در خصوص این فروع یاد شده، یک فرعش مورد روایت ماست که اون را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 وسائل صفحه 512 باب 48 از ابواب ما یحرم المصاهره ذکر کردن. اون روایت که مرحوم شیخ طوسی سندش هم معتبر هست، محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام واقع نقل شد، این است که سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة حره و امتین مملوکتین، این که جایز است، سخن در عددش نیست، سخن در جمع بین حره و امه است. سوال کردن که مردی است که جمع کرد، همسری پذیرفته، یک زن آزاد و دو کنیز را در عقد واحد، این محظوری ندارد، این جمع چون حرمتش حقی است اگر حره اجازه بدهد عیب ندارد. حضرت بود عمل حره فی نکاحها جائز، یعنی نافذ است. و این کان سما لها مهرن فهو لها، اگر مهر و سما معین کردن که او استحقاق مهر و سما دارد، یعنی اگر مهر و مسمایی در کار نیست، این مثلا مهر و مثل باید بپردازد، این ناظر به مهره. و اما المملوکتان فان نکاحهما فی عقد مع الحره باطلان. خب این باطلان، عقدشون با حره باطل است، این بعد از فراغ از این که فی نفسها جایز باشد، لذا فرمود یفرق بینه و بینهما، این گویا نیست که حرمتش حکمی است یا حقی، و گویا نیست که اون مشکل اولی رو چگونه حل کردن. پس همین مقداری که این روایت معتبر مرحوم شیخ طوسی دارد به همین مقدار معتبره، یعنی فل جمله میفهماند نه بل جمله، چون چند سال است که این پاسخ نمیده. سال اول که پاسخ نمیده اینه که آیه گفته که نکاح با حر کنیز در صورت جایز است که شخص نتواند تنها بماند یک، و شخص نتواند امکانات ازدواج با حر را فراهم بکند دو. اگر کسی بتواند بدون همسر باشد یا بتواند هزینه نکاح با حر را فراهم بکند، طبق اون آیه جایز نیست. این اصلا نکاح با عمه را باید تصویر بکنه یک. ثانیاً در ادله بعدی هست که این جمع حرمتش حرمت حقیست نه حرمت حکمی، یعنی اگه حر اجازه بده میشه نکاح کرد. پس این فعل جمله میرساند نه بل جمله، چون دو تا سوال میمونه. اگر چون چه ما بودیم و همین روایت به هیچ دلیل دیگه نبود، میگفتیم به این که حتما این کار جمع میشه محرم، اما ظاهرش هم اینه که حرمت حقی حکمی دارد نه حقی. اما وقتی اون شواهد میگوید به این که اگر حر اجازه بده این میتونه، معلومشه حرمت جمع حقیست نه حکمی. و این بعد از فراغ از آن است که اون دوتا مشکل مربوط به آیه را حل کرده باشه. پس این قسمت برابر این روایت به تنهایی، این گویانیست که همه اون سوالها را بتونه پاسخ بده. باید برخی از سوالها را از روایت دیگه در آورد و این مقداری که این روایت دارد بگه جمعش جایز نیست. حالا اگر در خلال فرع بعدی فردا این حل شد که روشن‌تر بشه. والحمدلله رب العالمین.